و اینکه در رابطه با چرایی دسترسی کودکان به و دانش آموزان به مواد مخدر هم ما امشب یعنی در واقع بحث آزاد ما، البته جلسه ما الان 1.5 ساعته که شروع شده، ولی خب اگر دوستان میخوان که به این مثلا بپردازیم، من فقط با این یعنی با اطلاعیه 921 خود کمیته خودمون این رو آماری که این اطلاعیه داده بود در رابطه سال 87 یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار دانش آموزان رو 35,000 نفر اعلام کرده بود. بعد 5 سال بعد یک مسئول دیگه 75,000 دانش آموز رو اعلام میکنه. بعد فروردین 94 هم قایم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد دانش آموزان رو 130,000 نفر اعلام میکنه. بعد و مهمتر از همینی که خود آموزش پرورش هم همه اینها رو انکار میکنه و در رابطه با درمان و رسیدگی به این دانش آموزان هم که دو دستگی چند دستگی وجود داره، در واقع یک عده معتقد هستن به درمان‌های سرپایی که اون هم در حدود 6 ماه هست و مسلماً هم که تمام بچه‌هایی که مبتلا به این جور مشکلات میشن خود خانواده‌ها دچار آسیب‌های اجتماعی هستند، پدر معتاده، مادر گرفتار هست و کودکان هم به این صورت به آشفتگی در واقع زندگیشون منجر میشه. من حالا اگر که دوستان تمایل دارن به این که در این بحث ما شرکت کنن، با عدد 5 میتونن راهنمایی بکنن و من ماک رو در اختیارتون بذارم. هیچ کدوم از دوستان دوست یعنی در واقع دوست ندارن که در این بحث بسیار بحث جالبی است و بسیار هم بله آقای شفایی بفرمایید، من ماک رو در اختیار شما میذارم.
عرض کنم که این بحث فقط آماری نیست، این بحث یه بخش هم تحقیق هست که میپرسیم چرا در واقع این کودکان ما رو به اعتیاد میارن. البته کودکان همه دنیا در درگیر اعتیاد هستند، اما هر کدوم به نوعی، یعنی اونها اعتیادی که دارن اعتیاد دوره جوانیشون هستش و بعدش هم فراموش میشه، کنار گذاشته میشه، چون توی یه مقطعی هر جوانی هر کودکی احساس میکنه که ای وای برم یه مثلا من جز بزرگا برم مثلا یه پوکی به سیگار بزنم. اما در ایران ویژه تر هستش، مثل همه دنیا این مشکل وجود نداره. من چند تا مطلب میخوام بگم که اگر دوستان توجه کنن خوشحال میشم که وارد بحثم بشن. ببینید، یکی از مواردی که در واقع در ایران کودکان به دنبال این بحث اعتیاد میرن، یکیش میتونه عدم وجود کودکی در ایران هست. یعنی نوجوان ما نوجوانی نمی کنه، کودک ما کودکی نمی کنه. یعنی کودک و نوجوان ما محدود تفریحاتش مثل راهیان نور خواهد شد که سوار اتوبوس بکنن ببرنشون یه بری، در صورتی که میتونن برنامه‌های خیلی جذابتری داشته باشن، کوه نوردی برن، نمیدونم مهمانی‌های مختلف بدن و شادی بکنن. ما امکانات شادی برای ما در ایران برای کودکانمون نیست. من یه مثال ساده کوچیک میزنم. من در شهر برمن بودم در هانوفر در آلمان. این شهر 1100 زمین چمن فوتبال داره در یک شهر طبق آماری که دارن، اما در تمام ایران شما اگه بگردید 20 تا چمن فوتبال وجود نداره. بحث آب و هوا هست، اما بحث مدیریت هست. یعنی در ایران نمیخوان ولی در اینجا میخوان. در اینجا میخوان که کودک بره زمین فوتبال بازی کنه، بره تو سالن ورزش بازی کنه، بره فلان منطقه، بره تئاتر کار کنه، بره نقاشی کار کنه، بره موسیقی کار کنه و و و و به انواع سلیقه ها اونها رو وادار کنن که با علاقه و با جدیت برن دنبال اون کار. اما در ایران وجود نداره، در ایران این امکان وجود نداره، یعنی نبود امکانات، اونم به دلیل اینکه اصلا مخالف شادی هستند. مراسمی که در ایران برگزار میشه تماما مراسم گریه و زاری است. یه دهه یا دو تا دهه داریم برای فاطمه زهرا، دو ماه داریم در رابطه محرم و نمیدونم سفر، بعد دیگه انواع اقسام اماما و شهدا و و و و و من اصلا نمیخوام ببرم زیر سوال، ولی این مجموعه شما دفعتا نگاه میکنید که در طول 365 روز شما عملا 50% اسیر گریه کردن هستی، یعنی بایستی ماتم بزنی، ماتم داشته باشی، موزیک گوش نکنی، لبخند نزنی، حرکت های اضافی نکنی. چرا؟ چون هم تو خانواده، هم تو جامعه، تو مدرسه و جای مختلف این کودک سرکوب میشه. یکی از مسائل عمده به نظر من عدم کودکی در خود ایران هستش و بعدیش عدم شادی هست، یعنی شما امکان شادی نیست. من یادمه 4-5 سال پیش یه توی پارک ها بچه ها آب بازی میکردن، تفنگ های آبی گرفته بودن، کلی رو گرفتن بردن. از من این وهم بابا دوست با بازی بکنن، خنده و شادی بازی میخوان بکنن، یه مش جوون و کودک و نوجوان. این یکی از این دو مورد، بحث عدم شادی و بحث عدم کودکی در ایران، دو تا موضوع مهمه. یه مسئله مهم دیگه هست که بحث عدم ثبات در خانواده هاست. خانواده ها به دلیل مشکلات مالی، به دلیل مشکلات فرهنگی، به دلیل مشکلات عقیدتی بسیار درگیرن، یعنی هنوز خود پدر مادر با هم درگیرن، فرزندم در واقع تو این میونه معلوم نیست چیکار باید بکنه. این یه قضیه هست. و مطلب دیگه همین صحبت بود که من خواهش کردم که آمار تهیه بشه، بحثش بحث آسیب‌های اجتماعی است. یعنی شما وقتی که یه بچه میره مدرسه و در مدرسه لذت نمیبره و شامل کتک خوردن، آسیب‌هایی که میشه صاحب اینا هستش، این در واقع عملا تنها تفریحی که میتونه پیدا بکنه همین با رفقاشون برن یک کاری بکنن. و متاسفانه اون بحث قلیون کشیدن الان یه به صورت خیلی خطرناک تو جامعه رشد کرده و خود اون دود عملا بنیانگذار خیلی از اتفاقای بعدی خواهد بود. من بازم صحبت دارم ولی خیلی حرف زدم، میخوام خود دوستانم وارد بحث بشن و ببینیم که چه کارهایی چرا وجود داره و چه راههایی هست، چه کارهایی میشه انجام داد. من با عزتون مایک آزاد میکنم تا بعد.
ممنون آقای شفایی. ولی من هم به این موضوعات میپردازم که ببینید فعالیت 7000 هیئت مدرسه‌ای در محرم هست. صدا هست دوستان؟ صدای من هست دوستان؟ صدا هست؟ بله. فعالیت 7000 هیئت مدرسه‌ای در محرم هست که رادیو محرم هست. فعالیت 12000 مرکز قرآنی مردمی داریم در کشور. فرزندان مدافعان حرم در کتاب‌های درسی هست. نهادینه شدن فرهنگ قرآنی جامعه در مسیر تکامل هست. ببینید دیگه همونطور که خود آقای شفایی هم فرمودن، بله دیگه موضوع هستش که در واقع پیشبرد هدف دینی در ایران در تمام گوشه‌های ایران در واقع این حک میشه، در آموزش پرورش گرفته، در روند اجتماعی گرفته، بین زن و شوهر گرفته، بین بچه‌ها با پدر مادر گرفته. یعنی باید فقط فعالیت قرآنی بود و دین و پرورش دین هست و مسائل اجتماعی دیگه هم به فراموشی سپرده میشه. اگر دوستان باز هم مایل هستن که شرکت بکنن در این بحث، من باید رو در دوستان قرار میدم. بله بفرمید خانم بگیرید.
دوستان صدای من در جلسه هست؟ ممنونم از شما. یه موردی که آقای شفایی مطرح کردن واقعا درست میگن، در مورد عدم وجود کودکی در ایران دقیقا همینه. یکیش این مورد میتونه باشه که حالا بعد من یه صحبتی راجعش میکنم. یکی هم خب خیلیش هم مربوط میشه به خانواده ها هم هستن. یعنی مثلا من الان توی شهر اصفهان، اونجایی که زندگی میکردیم خودمون که بعد اومدیم اینجا، خانواده ای رو میشناسم که چون پدر خانواده معتاد بوده، مثلا از بچگی فرض کن مثلا بچهشو روانه میکرده حالا برو برای من مثلا زغال بخر. ببین همین خریدن زغال، این بچه مثلا فرض کنش کلاس اول دوم ابتداییه، کم کم زغال میخره. خب حالا بذار یادت بدم چجوری زغال رو درست کنیم. بچه هم فکر میکنه که دیگه حالا احساس بزرگه، چون یه مسئولیتی بهش واگذار شده و احساس بزرگ بودن میکنه و دوست داره واقعا اینو کارو با شوق و ذوق انجام بده. و بعد اگر کوچکترین یعنی کمترین دوستی، حتی مثلا بگم ساده ترین دوستش بیاد مثلا بگه که یه بار بیا این کارو امتحان بکنیم، مسلما خیلی سریعتر به این سمت کشیده میشه. و الان این خانواده‌ای که من دارم میگم دقیقا 3 تا پسر و 1 دختر داره که هر 4 تاشون معتاد هستن. یعنی دختره هم خواه ناخواه بدون اینکه خودش بخواد، با اینکه مثلا ازدواج کرده و بچه دار شده اینا، بعد توی یکی از آزمایش‌هاش متوجه شده که خودش هم معتاده. چون از ابتدا این انگار که چجوری بگم، انگار مثلا توی سرشت این انگار نهاده شده یه همچین چیزی. و زن خانه هم همینجور، یعنی خانم این خونه هم خودش اصلا بیماری هایی که گرفته همه برمیگرده به همین مورد. خب حالا همچین بچه دیگه کم کم توی مدرسه و اینا با کوچکترین پیشنهادی میتونه به این راه کشیده بشه. ولی در رابطه با اون عدم وجود کودک در ایران که صحبت کردن، من اینو میتونم مثال بزنم. اون زمانها من یادم هستش که بچه که بودیم خیلی ما رو توی مدرسه اردو می‌بردن. حالا مثلا ما میگیم ما کشور ما امکاناتی مثل آلمان رو نداره که توی یه شهرش اینقدر زمین فوتبال باشه و اینقدر امکانات ورزشی و بازی و نمیدونم حالا این مسائل تفریحی و اینا باشه. حالا شاید مثلا میگفتیم این مشکلات بوده، ولی من یادم زمان جنگ هم که جنگ شده بود و ما مدرسه میرفتیم، اینقدر مثلا اردوهای ما رو می‌بودن که یک هفته با خرج خود مدرسه، مثلا میگفتن نفرات اول تا ششم کلاس، نمیدونم نفراتی که تو مسابقات ورزشی رتبه آوردن، نفراتی که مسابقات مثلا فلان سرود حالا یا هرچی رتبه آوردن، اینا همه رو اردو می‌بردن. میخوام بگم زمان جنگ که اینقدر تازه بودجه کشور هم صرف مسائل جنگ و خرید لوازم و تجهیزات جنگ و این چیزا می‌شده، در صورتی که بچه‌های خودم، یعنی مثلا بچه های خودم که حالا مثلا 2 تا بچه دارم، هیچ کدوم از بچه های من اصلا اردوی نرفتن که یک شب بیرون از خونه باشن. یعنی هیچ وقت مدرسه یه اردوی که منظورم از جهت هزینه دارم میگم، یعنی بگم دولت هیچ هزینه واقعا در قبال این کار انجام نمیده و این برمیگرده به همون عدم وجود کودکی در ایران. بچه های من در طول این چند سالی که ایران حالا درس میخوندن، حتی یک بار نشد یه اردوی برن که مثلا یعنی یه تفریحی داشته باشن، تفریح سالم دیگه، چون اردوی دانش آموز میشه یکی از تفریحات سالمه دوران کودکی، که حداقل یک شب بیرون از خونه باشن. و اردوهایی که میبردن در حد 2 ساعت 3 ساعت حالا بازدید از موزه یا حالا اردوی مثلا 4-5 ساعته، به قول خودشون 2 ساعتش که صرف نماز حالا تشکیل بدن و باید حتما وضو بگیریم و این کار رو باید انجام بدیم و این مسائل بوده، نیم ساعت هم سخنران می آوردن که راجع به احکام و مواردی که دختر باید رعایت کنه، مواردی که پسر باید رعایت کنه، این صحبت ها. این مثلا می شده یه اردوی 1 روزه که اون اردو هم تمام هزینه‌ش رو 2 برابر این که خودمون می‌خواستیم حالا برای بچه‌مون تفریح تهیه بکنیم و اینا ببریم به تفریح، در حقیقت باید هزینه میکردیم. حالا فکر کنید خب واقعا اگه کسی یه تفریح سالم نداشته باشه، خب مسلما یکی از راههایی که به این سمت و سو کشیده می شده، همینه دیگه. یعنی بچه های من همیشه تعریف کردن، می گفتن مامان تو اینقدر مثلا خاطره داری از اردوهات، پس چرا ما تا حالا نشده یه اردوی بریم که یه خاطره داشته باشیم بگیم مثلا اینجوری اینجوری ما هم آره این خاطرات رو داریم. تنها اردویی که دو سه شب میبرن بیرون همین اردوی راهیان نوره که اونم حالا منتظر عواقب بعدش هم همه بودن دیگه. مثلا خب شهر اصفهان چون باید از مسیر جاده خوزستان و اون کوه و دشت دادم من باید رد میشد، بعد تصادفات و نمیدونم تو هر اتوبوسی 20 نفر 30 نفر کشته و حالا مسائل دیگه که دیگه یعنی باعث شد که دیگه بچه های من دبیرستانی که شدن اصلا من این اردو رو اصلا اجازه این که بره گفتن اشکال نداره شما درس آمادگی دفاعیتون رو همون 10-12 نمره کتبی رو بیارید، اصلا نمیخواد اون قسمت رو نمره بیارید که دیگه حتی نمره ایش هم کرده بود. این تنها اردویی که براش دولت هزینه میکرد اینه که متاسفانه میگم فقط به خاطر دولتی که داریم و ناآگاهی هایی که مردم دارند این مسائل پیش میاد که واقعا جای تأسف داره. من مایک رو در اختیار شما قرار میدم خانم اشعری، صحبت های من تموم شد.
ممنون خانم بیکلری، ولی واقعا باید گفت البته زمان ما هم اردوهایی بود، ما هم اردوهای پیشنگی میرفتیم، ولی همطور که الان شما اون صحبتهایی که میکنید من هم یاد اون خاطرات قبلی میفتم، در واقع هر دوتاش یک روی سکه است، یعنی فرقی نمیکرد. ما هم میرفتیم اردوها، بسیار هم اردو میرفتیم، اردوهای پیشنگی میرفتیم، مختلفی که مدرسه میذاشت ما شرکت میکردیم، ولی همطور ورزشش که هیچ کیفیتی نداشت به خاطر اینکه به کودکان نمیآموختن، هیچ آموزشی نبود برای کودک، هیچ رهبری نبود، هیچ دلسوزی نبود. موضوع این هستش که به هر حال باید فکری بشه در این رابطه، یعنی آموزش پرورش در کشورهایی که الان شما ها خودتون هستید بهتر از من هم حتی میتونید عنوان بکنید این مسائل رو، فکری میشه راجع بهش، یعنی میشینن فکر میکنن که چیکار باید بکنن برای بچه هاشون و به همون شکل هم اونها رو تربیت میکنن. متاسفانه در کشور ما اصلا فکری نشده برای این مسائل که ما حتی خب بچه ها رو چرا برای طبیعت نمیبرن، چرا با طبیعت، با مسائل علمی، با وسائل، با مسائل مثلا الان فکر کنید که جنگل، دشت، کوه، اینها هم حتی از بچه‌ها دریغ میکنن، چرا که اون مسائل علمی منجر خواهد شد که به اینکه در ذهن اون بچه یک علامت سوال بزرگی پیش بیاد که چرا اینطوریه، و اینها از همون چراها میترسن، یعنی سوال رو در ذهن بچه میکشن و در واقع میخوان که بچه رو با اون روشی که خودشون میخوان، این همون در کشورهای کمونیستی هم ما همین رو میبینیم، در کشورهایی هم که به این شیوه اداره میشه هم همین رو میبینیم که میخوان الگوسازی بشه برای اهدافی که خودشون دارن، خرجایی که میکنن در رابطه با الگوسازی هست، هر کاری رو در ایران انجام میدن الان در واقع برای حفظ و حراست از حکومت خودشون و دولت خودشون هست. من سخنرانی آقای روحانی رو در اوایل تشکیل مجلس شنیدم و الان هم سخنرانیاش رو میشنوم و میبینم چقدر تفاوت هست. همون موقع داشت اعلام میکرد که اعدام کنید، بله، تمام کسایی که در، یعنی از اون دولت قبلی هستن، عوض که اون دولت قبلی رو به هر حال نگه دارن، ازش استفاده بکنن، به نفعی به این ثروت رو از کشور خارج نکنن، تمام ترتیب اعدام اون افراد رو دادن و در واقع همین اعدام رو از همون اولش در مجلس پایه‌گذاری کردن که اعدام کنید، بعد دیگه شد یه قانون، بعد رفت در که خشونت شد در جامعه جاری شد، اعدامی که بچه میبینه. الان اتفاقا من یک مقاله در رابطه با آقای دکتر لایکی در رابطه با اعدام عنوان کرده که میگفت اون گفتن که اون موقع دولت برای اعدام، یعنی مردم با دولت روبرو بودن، با دستگاه قضایی روبرو بودن که حالا چه تصمیمی گرفته میشد، البته اعدام که منسوخ نشده بود، ولی چه تصمیمی گرفته میشد با دولت اعلام میکرد، ولی الان گذاشتن به عهده مردم قصاص بر طبق قصاص. یعنی تو بچت کشته شد، پدر مادر شما هم قصاص بکنی بچه اون یکی کشته بشه. یعنی ترویج خشونت در جامعه، یعنی بچه های ما کشته بشن، جوان های ما کشته بشن، به معتادی برن. یعنی این جامعه رو اصلا پاچیدن. یعنی این چیزی که ما میبینیم دیگه. به هر حال اگر دوستان باز هم اگر صحبتی دارن منی هست، من ما در اختیارشون قرار میدم. والدین حتما این راهیان نور، یعنی در واقع انقدر این مسئله رو بهش پروبال میدن که امتیاز میدن که مثلا فکر کنید برای والدین این شیرین باشه، یا والدین بترسن که بچه هاشون اگر نرن فردا امتیازاتی ازشون در مدرسه، در دانشگاه، در آیندهشون در واقع تاثیرگذار هست. به خاطر همین مردم رو ببینید، من اینطور اعتقاد دارم که پوپولیسم که میگن یعنی این، یعنی اون راهی که حکومت تعیین میکنه برای مردم، همه برای یک نفره. اینجا موضوع ایناست که طوری کشور رو اداره میکنن با اون نیروهایی که دارن. چون ما میدونیم که بسیج میلیونی هست، یعنی میلیون نیروی بسیجی هست که جدای از مردم هست و در خدمت دولت هست، در خدمت حاکمیت هست، و اونها در واقع ترویج دهنده فرهنگ کشور میشن و این فرهنگ حاکم میکنن و دیگران تابع میشن. یعنی این نوع روندی که در جامعه ایران هست در واقع مردم رو محکوم میکنه به اون سرنوشت، محکوم میشن مردم. حالا من در واقع فکرم به این هست که مردم محکوم شدن الان و راهی هم براشون نیست، چون که توی اون دام اسیرن و کوچکترین راهی که به نظر من که الانم میبینیم، البته اینها هم پخته نیست، چون که اینها هم اگر ناآگاهی باشه و پخته عمل نشه اون هم باز به بیراه خواهد رفت. به هر حال این وضعیتی که الان در، یعنی به نظر من این که والدین هم مقصر نیستن تا یه حدودی، که اون روندی که در جامعه ایران هست این رو به بار میاره. من اعتقادم بر این هست. و به هر حال اگر هم باز هم دوستان صحبتی دارن، من مایک رو در اختیارشون بذارم. بله خانم دکتر بفرمایید، مایک در اختیار شما.
با عرض سلام و احترام خدمت عزیزانی که در جلسه حضور دارن، صدای من هست؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. بله متشکرم. خسته نباشید میگم به تمام سخنرانان و بسیار جلسه خوب و به نکات خیلی مهمی اشاره شد. در رابطه با کودک آزاری کلاً یه طیف وسیعی داره، یعنی در همه نقاط دنیا ما میبینیم اتفاق میفته ولی شدت و ضعف داره و قطعاً عوامل مختلفی دست به دست هم داده و منجر به این کودک آزاری میشه. حالا مهمترین عاملش میتونه فقر باشه، ولی یکی از این عوامل هم بحث احتیاطه که دوستان بهش اون اشاره شد و خانم بیگلری اشاره کردن که مهمترین عامل که ارتباط مستقیمی میتونه داشته باشه خانواده است، که دقیقاً درسته. یعنی اگر شما خانواده‌ای رو در نظر بگیرین که پدر یا مادر معتاد باشن یا هر دوشون، یعنی در بدترین حالت اگه بخوایم در نظر بگیریم هر دوشون معتاد باشن، خب مسلماً کودکان در همچین شرایطی در معرض آزار قرار میگیرن. در ابتدا والدین نمیتونن اونطور که باید و شاید حمایت از کودک داشته باشن و والدینی که معتاد باشن نمیتونن یک الگوی رفتاری درست و دقیقی با کودکان خودشون در واقع داشته باشن. مثلا فرض کنیم اگر قبل از استفاده از مواد مخدرشون باشه اینقدر تحت فشار قرار میگیرن که ممکنه با کوچکترین عملی که مثلا بچهشون انجام بده یه واکنش خشنی از خودشون نشون بدن، یا بعد از اینکه مصرف مواد مخدر داشته باشن خب مسلما به یه حالت آرامش رسیدن، بنابراین ممکنه به صورت افراطی به کودک خودشون محبت نشون بدن. بنابراین در هر صورت این نشون میده که یک رفتار صحیح و درستی نمیتونن داشته باشن. پس کودک آزاری یکی از دلایلش میتونه همون اعتیاد باشه که در واقع به نوعی یک نوع بیماری پنهان هستش. و چه خوبه که ما بتونیم بین این کودک آزاری که در واقع اتفاق میفته در دوران کودکی و اعتیادی که میتونه در دوران جوانی و بزرگسالی داشته باشه، ما بتونیم که ارتباط برقرار کنیم، چون قطعا کودکانی که پدر مادر معتادی دارن و در این شرایط بزرگ میشن، احتمالش خیلی زیاده که اونها هم دچار همین بحث اعتیاد بشن. بنابراین به هر شکلی کودک آزاری اتفاق بیفته، پیامد ناگواری رو داره که مهمترین مسئلهش هم همون مشکلات عاطفی هستش و خطراتی که میتونه در جامعه به وجود بیاره. امیدوارم که بشه این رو، همونجور که جناب آقای شفایی هم اشاره کردن، این کودک آزاری رو دلایل مختلفش رو، یعنی طبق دلایل مختلفش بررسی بشه و آمار تهیه بشه و از این طریق میتونه کمک بزرگی برای آگاهی رسانی دیگر عزیزان به کار بره. در هر صورت سپاسگزارم بانو اشجعی عزیز از اینکه وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. من مایک رو آزاد میکنم.
بسیار تشکر میکنم از صحبتتون، ولی خانم دکتر، من با این موضوع که خانواده ها رو ما اینجا مقصر قلمداد بکنیم، یعنی من این رو میخوام بگم، چه عاملی باعث شده که اون خطاط بشه؟ خودش خواسته یا اون چیزی که به وجود آمده در اون جامعه که اون خانواده رو کشیده؟ ببینید، ما اینجا داریم که خود وزیر کشور عنوان میکنه که گردش مالی مواد مخدر در کشور سالی 3 میلیارد دلاره. حساب کنید که این 3 میلیارد دلار کجاها میتونه بره و که چه انگشتایی تو این کار خواهد بود که در دولت تاثیرگذار خواهد بود. و این یعنی باید به اون ریشه هایی که باعث عامل هستند برای خانواده ها بود. من البته به صورت بله پدر و مادر نباید بذارن، تا درصد میتونن نذارن. وقتی که اون بچه هی میره در اجتماع، آزادی نیست، دختر پسر با هم نمیتونن برن، بازی نیست، هیچ اجتماع به روی اون بچه‌ای که از کودکی پاشو میذاره در مدرسه بسته هست تا نوجوانی، تا جوانیش در دانشگاه. الان شما فکر میکنید چند درصد از دانش حتی دانشجوهای ما مبتلا به این مسائل هستن؟ بسیاری از دانشجوهای ما هم همین گرفتاری رو دارن. چرا که این اجتماع نادرستی هست، اجتماعی هست که با فساد آغشته شده. هیچ راهی هم نمیذارن که برای اینکه جوان بتونه به خودش بیاد، کودک بتونه کودکیشو بکنه، نوجوان بتونه نوجوانیشو بکنه. همه راه ها بسته است. از اون طرف فشارهای دینی و مسائل مذهبی هست و از اون طرف فقری که گسترده هست. خب 3 میلیارد دلار کجا، یعنی کجا نمیتونه پاسخ بده در ایران؟ اینا به دست کیا میچرخن؟ چطور توضیح میشه؟ قیمت مواد رو از 50 میلیون تومان آوردن به 51 میلیون تومان. مواد رو بالا بردن تا بشه که جلوی اینکه کسی نره مواد بخره. این شده یکی از راهایی که برای ترک، یعنی در واقع برای جلوی شیوع این مسائل رو بگیرن. یعنی فکراشون به اینجاها میکشه. من مایک رو رها میکنم اگر که مایک آزاده.
باز با تشکر از صحبت‌های شما بانو اشجعی عزیز. ببینید، بحث کودک آزاری دلایل مختلفی داره. من چون دیدم توی جلسه شما صحبت از احتیاط، من این قسمت رو یکم باز کردم. قطعا فرمایش شما درسته، کودک آزاری عوامل مختلف، حتی بچه های طلاق معمولا بیشتر در صدمه مسئله کودک آزاری قرار می گیرن. اعتیاد خودش یک عامله. من خدمتتون عرض کردم یکی از مهمترین علتش بحث فقره، که خود این فقر یه بحث گسترده‌ای داره. بحث سیاست های دولت باز به نوعی می تونه تأثیر داشته باشه. بنابراین عوامل زیادی دست به دست هم میده و منجر به کودک آزاری میشه که یکی از این دلایلش همونجور که عرض کردم بس احتیاطه. یعنی بچه هایی که پدر مادر معتادی داشته باشن بیشتر در معرض کودک آزاری قرار خواهند گرفت و حتی در آینده همونجور هم که من خدمتتون عرض کردم ما میتونیم مثلا یه رابطه بین این برقرار کنیم، یعنی این کودکان احتمال خطر باز دوباره برای معتاد شدنشون هم بیشتر خواهد بود. بنابراین فرمایشات شما دقیقا درسته، ولی ما نمیتونیم فقط یه مسئله رو محکوم بکنیم. عوامل زیادی دست به دست هم میده و منجر به این مسئله میشه. یعنی اگر ما فقط بخوایم سیاست دولت رو در نظر بگیریم، پس چرا در کشورهای توسعه یافته ما میبینیم اینقدر کودک آزاری هست؟ چرا در ابتدا اینو اشاره کردم که در کل دنیا ما کودک آزاری داریم ولی شدت و ضعف داره. پس عوامل زیادی، ما نمیتونیم فقط یک علت رو در نظر بگیریم. اینی که بحث کودک آزاری شما اصلا میتونید یه کاری که انجام بدید، حالا باز هم توی گروه خودتون، من بین اعضای خودتون میتونید این کار رو انجام بدین، اصلا این جداگانه نموداری درست بکنین و به صورت جدا، یعنی بچه هایی که در اثر اعتیاد منجر به این مسئله میشن، بچه هایی که در طلاق منجر به کودک آزاری میشن، بچه هایی که در اثر فقر هستن، بچه هایی که عامل اجتماعی تاثیر گذاشته، عوامل زیاد میتونی به صورت جدا مجزا اونها رو بررسی بکنی و قطعا هم فرمایش شما درسته، یک عامل نمیتونه نقش داشته باشه، عوامل مختلف دست به دست هم میده و این مشکل رو در جامعه به وجود میاره. من مایک رو آزاد میکنم. متشکرم.
ممنونم. ولی به هر حال من اعتقاد دارم که در کشورهای دیگه فکری هم براش میکنن، یعنی کودک آزاری وجود داره. بله، برای اینکه به هر حال بشر فعلا به اون پختگی فکری نرسیده، ولی اینکه فکری هم براش میکنن، چون کنوانسیون کودک رو قبول دارن، چون قانون اساسی فرق میکنه، چون نظمی که از نظر حقوقی هست فرق میکنه. ولی و آقای شفایی هم مثلی که صحبت داشتم، من مایک رو در اختیارتون میذارم. آقای شفایی بفرمایید.
من خیلی ممنون. من دم یه بحثی هست در رابطه با این که خانواده ها رو مقصر میدونیم یا نمیدونیم. ببینید، اساس فرهنگ ماست در ایران، یعنی یک فرهنگی در ایران تشکیل شده که خانواده و حتی جامعه قدرت عرض اندام نداره. برای چی؟ برای اینکه قوانین دینی گذاشته شده که این قوانین حکم خداست و حکم نماینده خداست و در واقع نمیشه ازش سرپیچی کرد. هر آن کسی که سرپیچی کنه دچار حادثه است. خانواده ها در واقع تعیین کننده مسیر نیستند. مسیر اون چیزهایی است که تو این فرهنگ در این 40 سال جا انداختن. این اشکال کار هست. برای بیرون رفتن از این قضایا، برای اینکه بشه از دست این موضوع راحت بشیم، بایستی کار زیادی بشه. برای دلایل این مسائل کودک آزاری یا اعتیاد کودکان، عملا فقر وجود داره، عملا مسائل فرهنگی وجود داره، آموزش پرورش وجود داره، عدم شادی، عدم کودکی در جوانان هست. اینا یه مجموعه است. حالا برای این مجموعه شما که کمیته کودک هستید باید منفردن کار کنید، کلیگویی نکنید. یعنی الان من یه پیشنهاد دیگه است، من هم پیشنهاد که کردم براتون که بشینیم یه آمار تهیه کنیم راجع به کودک آزاری در مدرسه و در خانواده. حالا بیایم یه کارای دیگه هم بکنیم، بشینیم ببینیم که دولت چه قوانینی میذاره. مثلا بشینیم قوانینی که دولت داره اجرا میکنه راجع به آموزش پرورش نگاه کنیم. چرا باید کتاب درسی جدا بشه؟ چرا باید کتاب دختران جدا از کتاب پسران باشه؟ در کتاب دختران اسم سارا بیاد، در کتاب پسران اسم دارا بیاد. مثال من میگم، مثال این انواع اقسام. یا چرا باید همش آموزش مذهبی باشه؟ تلویزیون، رادیو، مدرسه، سر کوچه، سر گذر، همش آموزش نماز و روزه و نمیدونم دعا و نیایش و از این چیز هاست. بیاییم رو اینا فکر بکنیم بیاییم تک تک خود ما ها، یعنی الان ما جمعی که داریم به عنوان فعال و بشر داریم کار میکنیم، خود ما بیاییم خودمون ذهنمون رو اول پاک کنیم. یعنی از این کلمه، حالا هرچی خدا بخواد، اگه خدا خواست، به امید خدا در راه یعنی همش دنبال این داستانی. بدتر از اونم تمام دوستایی هم که به عنوان مشکلات زندگی که داشتن یا شرایط سخت زندگی قرار گرفتن، اومدن برای رهایی خودشون رفتن یه دین دیگه پیدا کردن، یعنی از این دین در اومدن دنبال یه دین دیگه. یعنی این خودش بدتر شده. یعنی خانواده به دلیل عدم آگاهی و نبودن دانش و عدم دانستن حقوقش از یه دینی به یه دین دیگه میپره، از یه فضای به یه فضای دیگه میره، نمیدونم کجا میره. اینه که وظیفه ما هاست که بتونیم دوستانمون رو به حقوقشون آشنا کنیم، خانواده ها حقوقشون رو بدونن که این جزء وظایف کمیته زنان هست، دارن کار میکنن، شما نمان، شما بچه های گروه کودکان هستید و نوجوانان، شما باید اون بخش های خودتون کار کنید و اینا رو منعکس کنید، منتشر کنید، پخش بکنید، ولو کوتاه، کوچیک کوچیک، هیچ اشکالی نداره. اینه که من در رابطه با چرایی این قضایا، چراییش به وضوح معلومه، بدی فرهنگ. وقتی فرهنگی بود نداره، نتیجتا نه آموزش میتونه خوب باشه، نه خانواده میتونه ثبات داشته باشه، نه مدارس امکانش وجود دارن، نه تو محیط های متفرقه جامعه میشه یه کار قشنگ کرد یا کار خوب انجام داد. البته حرفای من همه ناامید کننده بود، اما حرفای خوبم دارم. در ایران بسیاری نیروهای خوب هوادار کودکان وجود دارن، NGO کودکی وجود دارن، خیلی جدی کار میکنن، با علاقه کار میکنن، NGO مختلف هستن در رابطه با محیط زیست، در رابطه با حیوانات، عدم آزار ندادن حیوانات و این NGO رو. من خوشحال میشم که اگر بتونید این NGO رو پیدا کنید، یواش یواش باشون کار کنید، نه به عنوان که در اختیارشون باشیم. اینه که نمیخواد که حتما ما در اختیار اونا باشیم یا اونا در اختیار ما باشن. اطلاعات رو به هم دیگه بدیم و این چیزیه که من پیشنهاد میکنم دوستان روش فکر بکنیم. باز خودتونم تو جمعای داخلیتون یا جلسات آتی دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید، دوستان برن فکر بکنن همین بحث رو، چرایی این قضیه رو باز فکر بکنیم و دنبال راهکار بگردیم، یه نتیجه بگیریم که مثلا برای دو ماه آینده پیگیرش باشید. مرسی، من خستتون نمی کنم. تا فرصتهای بعدی امیدوارم که بشه در خدمتتون باز باشم. من مایک آزاد.
تشکر از رهنمودهایی که دادید آقای شفایی. مثل همیشه با وجود شما ما در واقع راهگشا میشه برای اینکه کار بهتری رو بتونیم ارائه بدیم. من دیگه فکرم جلسه به آخرش رسیده، برای اینکه 2 ساعت هست و دوستانم خسته نشده باشن، من ختم جلسه رو اعلام میکنم. البته بازم میذارم به در واقع اگر که دوستان اجازه بدن من این کار رو خواهم کرد. اگر صحبتی هست با 5 راهنمایی بکنید، اگر نه که موافق هستید جلسه رو خاتمه بدیم.